خبر.
تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی در 8 ماهه امسال به 531 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال حدود 27.6% افزایش دارد. به نقل از بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی از ابتدای امسال تا پایان آبان 285 هزار میلیارد تومان، معادل 53.8% کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 38 میلیارد تومان، معادل 15.3% رشد را نشان می دهد. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، علاقمندان به برنامه رهیافت، این برنامه رو زنده و مستقیم از رادیو اقتصاد بشنوند. رهیافت
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در این برنامه تحلیلی تا حوالی ساعت 21 همراه شما هستیم، همونطور که دیشب هم وعده کردیم. امشب می‌خوایم به صنعت خودرو بپردازیم. با ما همراه باشید و سوالات خودرویی خودتون رو به شماره پیام کوتاه 3036-37 پیامک بفرمایید. جناب آقای مهندس جواد صالحی، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس محترم صنعت خودرو، مهمان حضوری ما در استودیو هستند و از دقایقی بعد هم مدیر عامل محترم ایران خودرو آقای مهندس مقیمی به ما خواهند پیوست، همینطور از مسئولین خودرو شرکت خودروسازی سایپا هم به ما خواهند پیوست. آقای مهندس صالحی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، سلام از خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای منصالی، صنعت خودرو صنعت بسیار پرچالشی است. هم ما تو این برنامه، تو برنامه های مختلف رادیو اقتصاد بهش زیاد پرداختیم و همین که مردم خیلی چیزا میدونن از مشکلات و چالش هایی که تو این صنعت وجود داره، بنابراین نیاز به این که خیلی اطاله کلام بکنیم و بگیم که آقا ریشش اینه، ریشش اونه، تاریخچش اینه، تاریخچش اونه، واقعا نیست. تقریبا همه مردم میدونن مشکلات حوزه صنعت خودرو چی هست، اما اگر بخوایم اجمالا اگه بخوایم بپردازیم به صنعت خودرو، از وضعیت موجود صنعت خودرو بخوایم بگیم، چی میتونیم بگیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم ببینید، زیر بنای رشد و پیشرفت هر صنعتی در دنیا عبارت است از نیروی انسانی با انگیزه، متخصص، متحد، دلسوز، خلاق و مبتکر. بله. که اصول اساس این هست و به تبع اون دانش فنی، اما از دانش فنی و غیر فنی، علوم انسانی، تجهیزات مورد نیاز که طراحی میشه، محاسبه میشه، توسط انسانی ساخته میشه و بازار مصرف که وجود بازار انحصاری 80 میلیونی داخل و کشورهای همسوی یا همسایه برای من هم برای صنعت خودروی ما حی حاضر آمادن. وضع موجود ما گویای این هست که ما ساختار لازم را تو این کشور داریم و می توانیم جهش در تولید خودروم و خودروسازیمون و صنعت خودروسازیمون ایجاد بکنیم.
تو همین وضعیت که وضعیت تحریمی
در وضعیت فعلی الان هم من به شما عرض بکنم ما الان در حداقل تحریم نسبت به 40 سال قبل هستیم.
یعنی چی حداقل تحریم؟
ببینید ما الان خیلی از قطعات رو به ما میدن، اولا
چی میده؟
موتور مثلا میدن، اروپایی ها خودشون دارن میدن و خیلی از کشورهای غیر اروپایی. منتها الان بحث اینه که چرا حتما میرن سراغ آمریکا و اروپایی که تحریم علیه ما اعمال میکنن.
خب
دنیا که آمریکا و اروپا نیست، اروپای غربی نیست که.
بله
این همه جا برای گرفتن کشورهای مختلف هستن که آماده این همکاری با ما هستن با قیمتای خیلی پایین‌تر. چرا خودروسازهای ما زوم میکنه؟ الا ولابد باید کشور فرانسه، اونم شرکتی مثل رنو و پژو که همیشه بیشترین خیانت ها را به مردم ما کردن چه در زمان جنگ چه بعد از جنگ، به موقع صحنه را خالی کردن، در رفتن و دست خودروساز ما را تو پوست گردو گذاشتن، ول کردن رفتن اینا سراغ اینا.
خب
اینا رو خودروسازهای ما باز جواب بدن به مردم ما.
درست.
چرا خودرویی که تولید میشه با این کیفیتی که الان عرض خواهم کرد در ادامه الان
بله.
این وضع موجوده ماست که میفرمایی که مردم دارن قضاوت میکنن، مردم درست. دارن میشنون قضاوت میکنن هم بله. حرفای ما را هم حرفای خودروسازای ما را.
درسته. خب اشاره کردید به وضع موجود، یه بدو به چراییش اشاره کنید، چرا اینجوری هستیم؟
ببینید من قبلش این عرض بکنم، ببینید حدود 60 ساله که ما وارد خودرو وارد کردیم، صنعت خودرو خط تولید وارد کردیم، از دهه تقریبا اواخر 30 و دهه 40.
درسته.
الان حدود 50 60 سال هست که 5-6 دهه هست که ما خودرو و صنعت خودرو در کشور داریم و زمان بسیار زیادیه برای رسیدن به وضع مطلوب.
خب
نمیخوایم مقایسه کنیم با کشورهای هم منطقه خودمون.
صحیح.
ما با داشته ها و ظرفیت های ملی خودمون مقایسه میکنیم.
خب
که وضع موجود خودروهای خیابانای ما که ساخت مونتاژ داخل هست، در واقع نساخت داخل، اینا واقعا در تراز ملی ما نیست، در تراز فرهنگ و جایگاه ملی و بین المللی و منطقه کشور ما نیست و مردم احساس حقارت میکنه از این ماشینه که سوار میشن.
اینا که آرزوه آقای صالحی.
نه خیلی آرزو نیست. ببین گذشتیم ما از اینا، ما در اکثر صنایع از مرز تکنولوژی گذشتیم، از مرز دانش ها گذشتیم. اگه لازم باشه من اشاره میکنم.
اشاره کنید. بله.
ببینید ما تو حوزه پهباد تکنولوژی بالاتره، پهبادی که بلند میشه هزاران کیلومتر حرکت میکنه میره ماموریت برای ما انجام میده.
خب
ده ها ساعت رو هوا هست حرکت برای ما انجام میده برمیگرده.
خب
یا خود یکی میخواد خیابون را بره.
مگه همه مردم پهباد میخوان استفاده
نخه کنن؟ مردم میخوان. من دارم عرض میکنم آیکون های نشون دهنده که خودروی ما، صنعت خودروی ما و خودروسازای ما هزاران کیلومتر عقب تر از صنایع دیگه کشور ما هستن.
بله.
و این استعداد ظرفیت نیروی انسانی ما.
علتش چیه آقای؟
علتش ببینید بالا چند تا موضوع داریم متاسفانه اینجا. اولین دلیل وضع موجود ما دولتی بودن صنعت خودروسازی ماست.
خب
دولت ها عوض میشن، سیاستاشون عوض میشه، دولت ها سیاسی هستن متاسفانه، سیاسی برخورد میکنن، سیاسی کاری میکنن، میان مدیران سیاسی ها نصب میکنن. این مدیران سیاسی منافع ملی ها همیشه در جلوی پای منافع جریانی و سیاسی خودشون قربانی میکنن.
خب حالا من مثال میزنم، آقای منطقی واقعا منافع ملی رو پای منافع سیاسی قربانی کرد تو مدتی که تو ایران خود رو بود؟
ببین آقای منطقی یه نفر بود.
نه مثال
آیا گذاشتن من عوض میکنم آیا گذاشتن آقای منطقی منطقی ها رو برداره بره؟
خب پس همه مدیران اینجوری نیستن.
آقای منطقی آدمی هست، آدمی بوده که در لوجست بالستیک کار کرده.
خب.
با فضا آشناست.
بله
توجه کردین؟
یعنی صنعت خودرو براش آب خوردن بود دیگه.
توجه کردین؟ بله، منتها نمیذارن. این ساختاری که ما ایجاد کردیم، ساز و کاری که ایجاد کردیم، صنعت خودرو وضعیتی که ایجاد کردیم، اجازه نمیده یه مدیر عالی بتونه بیاد افکار خودش را پیاده بکنه و انقلابی
ساختاری ساختاری و چه ساز و کاری ایجاد کردیم.
ببینین الان چه کنه. ببینین دولت ها عوض میشن.
بله.
از بالا تا پایین شروع میکنن نیرو تزریق کردن تو صنعت خودرو.
درست.
خودرو ساز.
خب
حالا هر کی میخواد مدیر عامل باشه، هر کی میخواد خود ایران خود به صلاح خودرو ساز یا میخواد اداره بکنه، پس اینا برنمیاد. میخواد برخورد بکنه نمیتونه. معمولا هم آدم های متاسفانه ناکارآمد و با وسایل باندی و سیاسی هستن، قشری و جنایی هستن، میان میرن. بعضی از نماینده مجلس به همین شکل و این هیچکی نمیتونه با اینه برخورد بکنه. بلند شوید بررسی بکنید، یه بررسی ساده ای انجام بدن، مشخصه که این وضعیت متاسفانه الان ساری جاریه سنت خود ما که منجر به این میشه که وقتی ماشین ما، خودروی ما 10 برابر قیمتش میشه، بازم خودرو ساز میگه من دارم ضرر میدم. چرا؟ دلیلش چیه که با قیمت گران شدن خودرو، 10 برابر شدن خودرو، قیمت خودرو و خالی شدن جیب مشتری به نفع خودرو ساز، بازم خودرو ساز دارم اعلام میکنه من ضرر دارم میدم. کی بررسی کرده؟ کجا بررسی میشه؟ کجا برخورد میشه؟ من حتی از میکنم من اعتقاد دارم دادستان کل کشور به عنوان مدنگرون باید تو این حوزه وارد بشن که از زمانی که خودرو، اولا چرا این وضعیت موجوده با توجه به زیرساختی که عرض کردم و چرا این قیمته. همین الان خودرو قطع سازهای ما بیان رو خط بگن آقا یه دونه پرایدی که میخوان جمع کنن چقدر در میاد؟ همین الان تو بازار آزاد فعلی
شما میدونی چقدر در میاد؟
بنده چیزی حالا عرض نمی کنم.
خب بگید دیگه.
توجه کردین؟ ما دهه 80
آی سالی بفهمید یه پراید الان جمع کنن چقدر در میاد تو بازار؟
بنده الان قیمت بازار رو میگم. ببینید اون خود رو سازا باید بگن. چون من بگم
شما بگید ما از آقای مقیمی میپرسیم.
خودشون بگن بهتره.
نه شما بفرمایید.
کلام بگن که آقا
یه شما یه ادعایی کردید. بدید من از آقای مقیمی میپرسم که این هست.
ایشون منو خط میگه عرض میکنم. توجه کردین؟
شما رقمو بفرمایید آقای صالحی، بفهمید یه خودروی پراید با قیمت دلار آزاد 12-13 تومان تو بازار چقدر در میاد؟ بعد با سوم من سوال می‌کنم.
اول اشتباهی ما همین جاست که میگیم با دلار 13 تومان 18 تومان مقایسه می‌کنیم.
حالا با دلار 13 تومان
کجای پراید وابسته به دلار؟
اصلا فکر کنید وابسته به دلار.
اصلا نمی‌تونیم کارو کنیم. ما بعد مفتنی برای واقعیت موجود صحبت می‌کنیم.
فرار به جلو نکنید.
فرار به جلو نمی‌تونید. ببینید بنده عرض می‌کنم پراید میگه وارد نمی‌شد که. پراید ما چی چیش خواهد خارج وارد میشه؟ اگر اون چی که بخشی که از خارج وارد میشه احساس اشکال نداره بر مبنای دلار حساب، دلار 11 تومن 12 تومن 14 تومن حساب کنی، ولی عمده خودشون رسما اعلام کردن ما هیچی دیگه وارد نمیکنیم. بارها اعلام کردن یا 70% دیگه خودمون داریم تولید داخله. اون 30% چیه که یه دفعه 10 برابر میکنه قیمت خودرو؟
میدونید آقای صالحی من فرمایشات شما میکنید و تقریبا 20 سال دارم میشنوم، حداقل 20 سال تو رسانه دارم میشنوم.
بله.
ناکارآمدی مدیران، بحث مشکل تامین نقدینگی، بدهی خودروسازان به قطع سازان، این که قطع سازان یه جورای مونوپول خودروسازان اصلا شکل گرفتن برای اینکه بر اونا تولید کنن، به همین خاطر قطع سازی ما رشد نکرد، این که ما خودرومون تیراژش بالا نیست بنابراین تولیدش به صرفه نیست. بیایم اینور حوزه بازار رو نگاه بکنیم، مردم بضاعت مالی اندکی دارن برای خرید خودرو، به همین خاطر خودروساز نمیتونه خودرویی با کلاس بالاتر در رفاه بیشتر تولید بکنه. اینا همین نکاتی که من خدمت شما عرض میکنم در یه دوره هایی خودش رو نشون داده در صنعت خودرو و علت این که ما در یه دورهی که تحریم نیستیم خودرومون کیفیت نداره یه سری علل مطرح میشه، دورهی که تحریم میشیم یه سری علل دیگه مطرح میشه، دوباره دوره تحریم که میگذره دوباره باز این داستان بله. تکرار میشه. یعنی خواجه علی، علی خواجه، دوباره خواجه علی، علی خواجه، همینجوری هیج دور باطل با هم میچرخه و این نکات مطرح میشه. بس نکاتی که مطرح میفهمید نکات تکراری است آقای صالحی. ما هم من هم خیلی از مردم اینها رو زیاد شنیدن در این باره. یه حرف نوعی بزنید آقای صالحی در باره صنعت خودرو، چرا وضعیتمون اینجوریه؟
ببینید من اینو عرض میکنم، قبلشون عرض بکنم، ببینید این که میفرمایید مردم ما بضاعت ندارن، من این صحبت ها عرض میکنم باید خیلی تعمروش بکنید. چرا که ما الان مثلا پراید 5-6 میلیون الان داریم 50-60 میلیون به مردم میفروشیم، راحت دارن تو صفای سرن پولشن جلو جلو ریختن، ماها تو صف میخوابن تا منتظر میمونن تا خود رو ساز ما بسازه تحویل بده و ماشینای دیگه فرق نمیکنه. خود رای دیگه توجه کردن. پس بنابراین نگیم مردم بضاعت ندارن، مردم ما به اندازه‌ای که خود رو ساز ما داره قیمت تحمیل میکنه بهش، داره تامین منابع میکنه، داره تامین پول میکنه.
مردم از کجا بیارن خود رو پرایدی بخرن 52 سم
الان دارن میخرن، همین که مردم صفن دیگه، همین الان چند هزار نفر تو نوبتن.
مردم نمیخرن، یعنی تقاضای مصرفی بازار نیست این آقای
پس چیه صالحی. کجا میرید این ماشینا؟
خب دلالا میخرن.
نه آقا دلالا میگه چقدر میتونه، چند تا دونه میخره، چند هزار تا دلالا میخره.
شما مدیر عامل پیشین ایران خودرو رو برای چی گرفتن؟ به همین خاطر گرفتن. درسته؟
ببین بخشش برای اون بود.
خب بگه بالاخره یک از
علتاش بود. همین الان تو خیابون شما صبح تا شب تو تهران تو تمام کشور شهر را نگاه بکنی همین پراده 560 میلیون داره میدوه. همین تولید دیروز کار مثلا اخیر کارخونه خودسازیامون هست که دست مردم هست. پس نفرمایید که آقا مردم بضاعت نه. بله قبول داریم به تعدادی از مردم بضاعت خرید ماشین 5 6 میلیون یا به قیمت 5 60 میلیون که ندارنش اصلا نباید بدن این پولا را. من این اعتقاد دارم.
بسیار خوب. خب نه نکته قابل تعاملی بود این که حالا من منظورم اینه که وقتی یه خودرویی قیمتش مثلا 100 میلیون میشه 150 میلیون میشه مردم نمیتونن بخرن قاعدتا نمیشه تولید کرد دیگه. من منظورم اینه، نه اینکه پراید خودروی گرانیست یا ارزانیست، منظورم این بود. خب من دوست از پیامکای شنوندگان عزیز رو بخونم. زنده باشی انشالله. 3/15/86/21 گفتن که اگه قرار پراید با دلار آزاد حساب کنیم پس واردات خودرو هم باید آزاد باشه و بدون تعرفه. اما آقای مهندس فرشاد مقیمی مدیر عامل محترم شرکت ایران خودرو از زمانی که به تصدی این مسئولیت انتخاب شدن اولین ارتباطشون با رادیو اقتصاد هست. آقای مهندس مقیمی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همینطور همه شنوندگان عزیزتون در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای مهندس مقیمی. خبرهای متعددی منتشر شده در حوزه خودروسازی از جمله تولید موتور یورو 5 که هم آقای رحمانی اشاره کردن هم جناب علی اشاره کردید که تا پایان سال خودرو یه تعداد قابل توجهی تولید خواهد شد. این که ما داریم عمق ساخت داخل رو افزایش میدیم، اینا خبرای خوبی است که در حوزه تولید خودرو اتفاق افتاده. اما اون چی که الان چالش مهم هست این است که آیا ما تولیدمون رو رسوندیم به جایی که بتونه بازار رو جواب بده و قیمت خود به خود افزایش پیدا نکنه، دلالان ورود نکنن به این عرصه؟
ببینید خب این بحث موارد پاسخهای مختلفی داره. من ابتدا اول اگر اجازه بدید اون بحث استاندارد یورو 5 رو یه توضیحی بدم.
بله.
بحث ابتدایی بود بعد برم سر موضوع تولید. ما امروز بعد از ظهر با حضور جناب آقای دکتر پزشکیان نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسما از خودروهای با تولید با استاندارد یورو 5 در گروه صنعتی ایران خودرو رو نمایی کردیم. همجوری که خب هم حضرت عالی در مستظر هستید هم همه شنوندگان عزیز، یکی از الزاماتی که داریم این هستش که بالاخره در شرایط استانداردی بتونیم خودرومون رو تولید بکنیم. یکی از استانداردها بحث ارتقای موتورهامون در سطح استاندارد یورو 5 هستش که خوشبختانه با همتی که قطعه‌سازهای عزیزمون توی کشور در با دانش و توان داخلی و مهندسی خود جوانان و بالاخره نیروهای سربازان صنعتی کشور تونستیم این استاندارد رو امروز روی موتورهای تیوتریمون به تولید انبوه برسونیم. حتما موتورهای تیوفایومون هم تا 10-15 روز آینده اینها رو هم به تولید انبوه خواهیم رسون و به ترتیب تا پایان سال سعیمون بر این هستش که تمام موتورهای داخلی این گروه رو به استاندارد یورو 5 ارتقا بدیم و به همین ترتیب تمام محصولات رو هم با همین استانداردها به بازار عرضه خواهیم کرد. البته ما در سال 1399 این رو به عنوان یک الزام هست که الزام محیط زیستی هست، منتها ما به دلیل اینکه اقداماتمون خب به نتیجه رسیده بود سعی کردیم خیلی جلوتر از اون استاندارد و محدودیتیه که برای مثلا آیین‌نامه‌ای و ضوابطی داریم خودمون رو به این دستاورد نزدیک بکنیم. این در شرایطی هستش که ما امروز هم در بحث سخت افزاریش و هم در بحث نرم افزاری، چون ما یه تغییراتی هم در سخت افزار موتور باید ایجاد شود از جمله بحث کاتالیست و ECU و EMS موتور هست، این رو تونستیم از طریق همین توان داخلی به دست بیاریم. یه بخش دیگه‌ش هم بحث نرم افزاریه.
بله.
بحث نرم افزاریش رو هم خوشبختانه اون رو هم مهندسان داخلیمون تونستن به دانشش دست پیدا بکنن و نکته آخرش هم کالیبره کردن این مجموعه استانداردی با موتورهای موجود که خود این هم یه دانش خاص خودش رو نیاز داره که اون پین 300 تونستیم انجام بدیم. ضمنی که در حوزه سخت افزاری ما کاتالیست های مورد استفاده در این موتور رو تونستیم به گونه تغییر بدیم که این استاندارد ها رو تونستیم به صلاح تاییدیه اون رو از طریق سازمان محیط زیست دریافت بکنیم.
درست.
نکته آخرش هم خب بالاخره تو این بین و به صلاح میشه اشاره کرد، ما بالاخره از گذشته تونستیم روی این داستان تولید داخل دریچه های به صلاح گاز هم برقیش و هم منوالش باز اقداماتی رو در راستای تولید داخل انجام بدیم که خوشبختانه اونها پاسخهای مثبتی گرفتیم و امروز اینها سرجمعش کنسته ما رو به جایی برسونه که ما با استانداردهای روز دنیا بدون خارجی ها
بله.
حضورشون ما رو به این به اصطلاح به این دستاورد بزرگ تو حوزه صنعت خودرو دست پیدا بکنیم.
بسیار خوب.
نکته بعدی که خدمت شما عرض بکنم بحث مربوط به تولیده. تولید رو هم الحمدلله با همتی که باز به سازمانمون عزیز داشتن و من واقعیتش خودم اینطور نگاه میکنم که این اتفاقات واقعا خواست فقط خداوند متعال بوده و بقیه عزیزانی که توی این حوزه کمک کردن ما اونها رو هم ید الله دیدیم که اومدن پای میدون وایسادن و جا داره تقدیر کنم از همین تیربون از همه این عزیزانی که انصافا در حوزه قطعه‌سازی و با همه مسائل و مشکلاتی که امروز باش مواجه هستن در شرایط تحریمی
بله.
با همتی که به خرج دادن با یک پارچگی که در کنار همدیگه تونستیم ایجاد بکنیم سطح تولیدمون رو ما در پایان آذر ماه توی شرایط تحریمی تونستیم برگردونیم به اون چیزی که قبل از تحریم بودیم.
یعنی الان ما روزی 4000 تا خودرو تولید بکنیم؟
ما در گروه صنعتی ایران خودرو توان تولیدیمون الان متوسط روزانه‌مون از 2000 تولید بالاتره. البته خب میدونید که ما در شرایطی که سال گذشته این تولید رو انجام میدادیم
بله
در شرایطی بود که بخشی از این تولیدها به صورت سی‌کی‌دی بود، یعنی ما یه سری خودروهای رو سی‌کی‌دی قطعاتش رو می آوردیم تولید میکردیم، ولی امروز 2000 تولید 2000 تولیدی هستش که صرفاً با توان تخصصی داخله، چون ما تقریباً سی‌کی‌دی نداریم برای تولید.
بله
خب این تولید با اون تولید یه مقداری متفاوته، یعنی دست. اینجا دیگه توان داخلی به کار اومده برای اینکه ما بتونیم این کار رو به یه سرانجام برسونیم. ما در روز آخر آذر ماه که به اصطلاح تونستیم رقم تولیدمون رو از 2300 تولید روزانه هم بالاتر ببریم، یعنی 2306 تولید ما داشتیم در اون روز. و این که میگن که ضرب المثل قدیمی که جوجه ها رو باید آخر پاییز شمر، با هم آخر پاییزی شمر.
چند تا بودن آقای مقیمی؟
2306 تا در روز پایانی، ولی در ماه پایانی 40400 تا بودن و الحمدلله در همین آذر ماه رکورد هفته هم شکسته شد، بعد از 15 ماه اونم 12000 و قریب به 700 تولید در هفته.
یعنی برگشتیم به روزایی که روزایی در واقعش گفت پسته خوری خودروسازی بود و پسته ها رو خوردیم و خودروها رو هم تولید کردیم و به آمریکا هم یه دنکجی کردیم، درسته؟
واقعیتش همینطوره، یعنی واقعا ما عرض میکنم تو 15 ماه گذشته که برگردیم میرسیم به مرداد ماه 97. مرداد ماه 97 اون به زمانی بود که اون تغییرات به صلاح قابل توجه در قیمت ارز و اینها اگر خاطرتون باشه
بله.
بالاترین تولیدمون در اون تاریخ بود. امروز برگشتیم به همون، البته یه حدود 600-700 تا تولید کمتر داریم نسبت به اون تاریخ باز، ولی رکورد رو زدیم خود این یه دستاورد بزرگ متأخر. خب در این بین ما حمایت‌های دیگه هم نیاز داریم. ببینید خب ما امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم سرمایه در گردش مورد نیازمون باید 2-3 برابر اون زمان باشه. امروز واقعا این فقط و فقط همت قطعه‌سازهایی که میهن رو میپرستن و به نظام اعتقاد دارن اومدن وسط میدون دارن این مثلا بار رو به خودشون میکشن و از توان ظرفیت اونها ما داریم استفاده میکنیم. خب طبیعتاً انتظار اونها این هستش که ما بتونیم این منابع رو سریعتر به دست بیاریم، اونا تزریق بکنیم، اونها بتونن پایپ خودشون رو پر بکنن، چون ما تو 2-3 ماه آینده خب یه قدری با افزایش در تقاضای بازار خودرو مواجه میشیم، ضمن اینکه خب از این طرف یه مقدار تعهداتی داریم. من این نکته هم اینجا جا داره که عرض بکنم که در آبان و آذر 98 گروه صنعتی ایران خودرو بیش از 101000 خودرو رو تجاری کرد و به دست مردم عزیزمون رسونده. عذرخواهی میکنیم کردیم از گذشته هم بابت تأخیراتی که داشتیم، ولی امیدواری میدیم به همه عزیزانمون علی رغم تأخیراتمون ولی خودروها رو انشالله با سطح استانداردهای خوب تولید میکنیم و در اختیار مردم عزیزمون قرار میدیم که انشالله از این بعد هم برنامه ریزی به گونه‌ای کردیم که تو پیش فروشهایی که انجام میدیم انشالله در سال 99 دیگه شاهد این نباشیم که ما با خودروی تأخیر داشته باشیم. مردم انتظار دارن، مردم پولشون رو گذاشتن، در یه زمانی برنامه ریزی کردن، خودروی مورد نیازشون هم باید تحویل بشه. این حق مسلمشونه. ما امروز تمام توانمون رو برای این قضیه گذاشتیم.
ممنونم آقای ناظمی عزیز،
شما هم کمک میکنید.
زنده باشید. زنده باشید.
همه این اهداف محقق خواهد.
زنده باشید. آقای مقیمی، من بیش از 10 سالی که شما رو میشناسم و خب یه آدم با ظرفیت بالا که هر نقدی رو هم میپذیره و پاسخ هم میده، متو روزی که آقای رحمانی شما رو انتخاب کرد برای ایران خودرو گفتم ان شاءالله که سرنوشت آقای مقیمی مثل آقای شرافت سریال هیولا نشه و ان شاءالله که واقعا نشه. آقای مقیمی تو 3-4 ماهی که رفتید خیلی خدا خدا میکردم این شبی پیش بیاد خدمتتون باشیم، هم بپرسیم سوال هم پاسخهای همیشه شفاف از شما بگیریم. اما الان آقای مهندس صالحی در استودیو هستن و بیتابی میکنن از شما سوال بپرسن. آقای صالحی بفرمایید، خواهش میکنم.
جناب آقای مهندس مقیمی، تشکر میکنم از حضرت عالی و همکاران بابت تمام زحماتی که در این مدت کشیدید. ببینید آقای مقیمی، من میخوام این عرض بکنم، تحریم برای ما تهدید نیست، نه برای ما، برای هیچ کسی تحریم تهدید نیست، بلکه فرصت طلاییه برگشتن به خود و ظرفیت‌های خود و احیاء فرصت‌های خود.
آقای صالحی سوالاتونو بفهمید، آقای مقیمی پاسخ بدن. من سوال مردمم هست برای بپرسم.
آقای مهندس ببینید، بالاخره ما خودرویی که داریم تولید میکنیم خودروی مطلوب نیست، چه به لحاظ موتوری، چه به لحاظ پلتفرم، چه به لحاظ اکسسوریزایی که دارید، آپشن هایی که دارید،
و به لحاظ قیمت
و بالاتر از همه. ببینید شما الان قیمت یه خودروی تاپ دنیا را همین الان در برندهای در فرست کلاس دنیا به مردم بفرمایید چقدر هست و قیمتی که واقعا ما الان تو کشور داریم میفروشیم به مردم چقدر هست، اینا بفرمایید.
در خدمت ما هستم. بگویید.
ببینید واقعیت امر این هستش که من یه بحث کوچیکی از دور به سر بحث مباحث قبلیم دارم، اینو عرض بکنم بعد میام این سوالا پاسخ بدم. ببینید ما توی شرایط امروز، این که فرمودن که تحریم برای ما تهدید نیست، واقعا ما هم تحریم رو هیچ تهدید ندیدیم و فقط به اصطلاح به دنبال فرصتاش بودیم. فرصتاش هم اینجا خودش نشون داد که ما 23 تا از قطعاتی که از خارج از کشور تامین می‌کردیم همین امروز از صنعت داخلمون داریم تامین می‌کنیم. 12 تا از قطعاتمون که به اصطلاح امروز تو خط داره تستای یک روز خطش رو سپاری می‌کنه که اگر تاییدیه این تست‌ها به اصطلاح بیرون بیاد، حتما فرمان تولید انبوه هم به اون قطعه‌ساز یا قطعه‌سازانی که تو این فضا کار کردن صادر خواهد شد و بلافاصله هم مثلا نمونه مشابهش که از خارج از کشور تامین میشدم جلوش بسته خواهد شد که دیگه میتونیم از توان داخلیمون استفاده کنیم. در حوزه بحث قیمت من نکات مختلفی دارم، مثلا چون به من گفتن در حد 5 دقیقه یا 6 دقیقه، من در این موضوع میتونم خیلی بیشتر از این بحث موضوعاتی که مد نظر هست.
چون سوالات متعددی رو هم مردم کردن، آقای امامی کوتاه توضیح بدید، من سوالای مردم بپرسم.
ببینید که در بحث قیمت مبحث مفصله. ما قیمت رو، من هیچ ادعایی امروز برای این که این قیمت مناسب نیست نمی کنم، ولی چند تا نکته عرض میکنم. میگم ما برای اینکه بتونیم قیمتمون رو به قیمت مناسب برسونیم چند تا اتفاق باید بیفته. یکی این که باید بتوانیم تیراژ تولیدمون رو بالا ببریم. ما نمیتونیم با تیراژ پایین، ما الان خودروسازان دنیا رو نگاه بکنیم، تولیدی که دارن انجام میدن 3 میلیون خودرو در سال دارن تولید میکنن، بعد اون قیمت رو بیان با مثلا فرض بفرمایید 600,000 تولید، 380,000 تولید، 400,000 تولید خودم بخوام مقایسه بکنم، خب طبیعتا هیچ حرف دیگه باقی نمیمونه، فقط همین یه آیتم رو من بهش اشاره کنم.
بله.
این که ما مثلا فرض بفرمایید که بتونیم قطعاتمون رو ارزان بخریم، قطعاتمون رو ارزان تامین کنیم، البته این ارزان خریدن و ارزان تامین کردن به معنی نیست که باید بی‌کیفیت بخریم، نه، ما حتما در این فرایندهامون اصلاحاتی، مشکلاتی در این حوزه وجود داره، هیچ انکار هم نمی کنم، ولی نکته مهم این هستش که مشکلات رو آدم بداند و برای رفع اون مشکلات برنامه ریزی بکنه و اون برنامه رو اجرا بکنه، نتیجهش رو هم ببینه. من نمونه به شما بگم، در همین قطعات که داخلی سازی شده، در برخی از قطعاتش تا 30% ما کاهش قیمت داریم با همون سطح کیفیت، با همون سطح کیفیتی که تامین می‌کردیم، خب ما هر چقدر این گونه موارد رو که بتونه تولید اقتصادی باشه برای اون قطعه، چون برخی از قطعاتمون ممکنه تولید اقتصادی در اون سطح و اشل اصلا به اقتصادی نمیشه که من بخوام بیام ببرمش به سمت موضوع ساخت داخل، یا نه اگر میارم به سمت ساخت داخل باید برای صادراتش هم فکر کنم، یعنی من آیار ارزی باید برای اون سرمایه گذاری در نظر بگیرم، نمیشه با فقط صرفا با آیار ریالی. خیلی مباحث مفصلی داره در